أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك، وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. شرایط اجابت دعا رو مطرح کردیم. یکی از شرایط اجابت دعا صدقه دادن بود. این مقدمه رو خدمتتون عرض کنم و بعد به اقسام صدقه بپردازم. صدقه زمین ساز وصول به توحید هست، با این توضیح که برای رسیدن به توحید نخست انسان باید از انانیت و منیت و توجه به نفس و خودشیفتگی و رضایت از خود بگذره، این یکی از قدم‌های بزرگ هست. و تا کسی انانیت دارد به توحید حقیقی دست پیدا نمی‌کنه یا به مراتب عالی توحید دست پیدا نمی‌کنه. بنابراین اول اینه که انسان خودش رو از میان بردارد. اون تعبیرهایی که در قرآن کریم آمده است که کل شیء هالک الا وجه ربک، همه چیز هالکند. هر موقعی که انسان علم به این هلاکت پیدا کرد و رفتارش هم متناسب با این علم شد، به فنای نفس رسیده است، یا مصداق این آیه کریمه قرار گرفته است، یا کل من علیها فان، هر کسی که در جهان طبیعت هست اینا فانی هستند. همین الان همه فانی هستند. موجودی که این فقره، این ربطه، از خود چیزی نداره، قطع نظر از استناد و اتصال و اضافه به خدای متعال هیچ چیز نیست، این فنای حقیقی است و فانی حقیقی. ولی اونچه که در این میان مفقود است، علم به فناست و عمل متناسب با اون علم. انسان ها، سایر موجودات، همه از این جهت که سایه هستند، سایه هویتی حقیقی و اصیل، دارای اراده مستقل، دارای افعال و آداب و کارهای مستقل نیست، بنابراین فانی است. اما در این حال انسان ها تفاوتشون در این است که برخی به این فنای نفسانی خودشون و فقر وجودیشون علم دارند، برخی علم ندارند. آنان که علم دارن، برخیشون رفتارشون متناسب با علمشون و سازگار با علمشون هست، برخی این تناسب وجود نداره. ضمن این که میدونه که فقیره، ادای اغنیا در میاره. ضمن این که میدونه ذلیله، ادای متکبر و مستکبر رو در میاره. خب همه این چیزهایی که خدمتتون عرض کردم به عنوان مقدمه این بود که صدقه یکی از ویژگی ها و از برایندهای اختصاصیش همینه که نفس را به سمت نفی انانیت پیش میبره. اگر انسان علم به فنای خود و فقر وجودی خود داشته باشد، اون عمل مناسب با این علم سبب میشود که علمش، علم ذهنی، علم حصولیش در مرتبه این تحقق پیدا کنه، با صدقه در مرتبه این تحقق پیدا کنه. اما اگر کسی از این اطلاعات بیخبر باشه، نمیدونه که فقیر یا فقیر نیست، نمیدونه که همه عالم عین تعلق به خدای متعال هستند و هیچگاه هم به این علمش دست پیدا نکرده، علم حصولی پیدا نکرده، از طریق صدقه مکرر و پیوسته و خالص و بدون منتگذاری و بدون به زبان آوردن و بدون اظهار و آشکار کردن، هم به مرتبه علم حضوری نسبت به فقر خودش میرسه، هم به مرتبه تحقق عینی اون علم حضوری نسبت به نفی انانیتش خواهد رسید. به تعبیر دیگه، برای رسیدن به بندگی خالص، عبودیت یا فنا، انسان باید پیوسته آنچه را که از تعینات اعتباری بر او افزوده شده و اضافه شده و وصل و پینه و پاره شده، اینو باید بگذاره کنار. در نتیجه اگر تعینات اعتباری مالی دارد یا جاهی دارد یا شهرت دارد یا زبان گویا دارد یا دست قدرتمند دارد و مانند اینها، با مصرف کردن بخشی از اینها در مسیر رضای خدای متعال در واقع اینها رو به صاحب اصلیش عالمانه واگذار میکنند. این واگذار کردن زمینه فناست، چی؟ این که اگر همه رو واگذار کرد فانی خواهد بود. به تعبیر دیگه اگر علم به این واگذاری پیدا کرد و در مرتبه عمل هم عمل مناسب با اون علمش پیدا کرد و مرتبه فنا رسیده، بنابراین جان دادن و مال دادن این دو از مقدمات موصل یا از مقدمات قطعی الوصول به مرتبه فنا یا عبودیت خالص یا بندگی خدای متعال هست. یه هم توضیحی درباره صدقه. صدقه انواع و اقسام مختلف داره. اونی رو که در اذهان عمومی هست و کم و بیش همگان باش آشنا هستند و سر و کار دارن، صدقه مالی است. صدقه مالی اهمیتش هم بیشتر هست، به این خاطر اهمیتش بیشتر هست که متصدق و کسی که این صدقه رو میده از مال خودش کم میکنه و به ظاهر یا به حسب ظاهر بخشی از مال خودش رو بر میداره، با علم به اینکه این جاش خالی شده در اختیار دیگران قرار میده. اما صدقات دیگر، مثلا صدقه زبانی، صدقه علمی، صدقه جاه و شهرت و مانند اینا، چیزی از متصدق کم نمی شود. اگر کسی علم دارد در اختیار دیگران قرار میده، از علمش چیزی کاسته نمی شود، بلکه یا علمش مثل سابق باقی میمونه یا به خاطر این انتقال و گفتگو بر علمش افزوده میشه. جاه و شهرت و زبان و مانند اینها چون چیزی کاسته نمیشه، اونی که کاسته میشه باز دوباره برمیگرده به صدقه مالی. در صدقه مالی اگر کسی مثلا 1000 تومان داره، 100 تومانش رو صدقه داد، 100 تومان از اون 1000 تومان دیگه جاش خالی است. حالا کار به خیر و برکت و تخلف و جایگزینیش فعلا نداریم، بحث به ظاهر بخشی از این مال از این 100 تومان جاش خالی شده و الان دیگه در مال این وجود نداره، اما در بخش‌های دیگه، در حوزه‌های دیگه این گونه نیست، مگر اینکه اونها هم به صدقه مالی برگردد. مثل اینکه مثلا کسی که شهرت جاهش، اعتبارش، زبانش، علمش در خدمت دیگران یا به دیگران صدقه میده و کمک میکنه، این اگرچه از علمش کم نمیشه ولی از وقتش کاسته میشه، که وقتش کاستن از وقت بازگشتش به صدقه مالی است. همچنین شهرت و موارد دیگر هم تقریبا همین گونه است. خب اولین قسم از صدقه عبارت صدقه مالی، همین نکاتی بود که خدمتتون عرض کردم. دومین صدقه، صدقه جاه، مقام، شهرت و جایگاه اجتماعی است. کسانی که جایگاه اجتماعی دارن علاوه بر این که باید از مال خودشون صدقه بدهن، باید از جاه و شهرت و اعتبار خودشون هم باید صدقه بدن. از حیث تأثیر صدقه بر نفس، اونی رو که بی واسطه و بی فاصله اثری ظاهر میشه صدقه مالی است. اما اونی که بازگشت به صدقه مالی دارد، علاوه بر بازگشت صدقه مالی همراه با نوعی ریاضت، همراه با نوعی سلوک و مانند اون هست، ممکن اقسام دیگر باشد. به تعبیر دیگه در صدقات مالی، چون این صدقه پرداختن سفارش شده که مخفی باشد، پوشیده و پنهان باشد، بنابراین کسی که صدقه میدهد چون هیچ کس متوجه نشده، اگر با دست راستش صدقه داده حتی دست چپش هم متوجه نشده، فقط مالی از او کم شده است اما یه زحمتی برای او اضافه نشده است، یعنی زمینه ابتلا و آزمون و فتنه و مانند اون برای او فراهم نشده. اما در صدقه زبانی، در صدقه استفاده از جاه و مقام و شهرت و مانند اون، اینها علاوه بر این که یک بخشی از وقتش گرفته میشه و این به صدقه مالی برمیگرده، سبب شهرتش میشه. وقتی سبب شهرت که شد، یعنی زمینه ریاضت‌های سخت‌تر رو براش باید فراهم کنه. به تعبیر دیگه وقتی زمینه شهرتش که فراهم شد، این شهرت سبب ابتلاءات میشود، سبب رفع آسایش و آرامش میشود، سبب آزمون ها و فتنه ها و مانندونا میشه. بنابراین این گونه صدقات به خاطر اینکه هم بار مالی دارد و هم سختی های زیادی در مسیر متصدق قرار میدهد، از این جهت از این حیثیت برتری دارد. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: افضل الصدقه صدقه اللسان، بهترین صدقه صدقه زبانی است. قیل یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: و ما صدقه اللسان، صدقه زبان چیست؟ قال الشفاعه، ضامن کسی شدن، کمک کسی کردن و وکیل کسی، کفیل کسی شدن، به گونه ای که شفاعتی که تفک به حل اسیر، کسی گرفتار گرفتاریش حل بشه، اگر اسیر آزاد بشه، اگر زندانیست رها بشه، و تحت نوبه حدم شفاعت کنید که خون مردم یا خون کسانی که در معرض ریخته شدن هست خونشون محفوظ بشود و تجربه حل معروف الی اخی، سبب اجرای معروف بشود، گسترش معروف بشود و تدفع به الکریه، بدیها به وسیله آن رفع بشود. قسم سوم رو بعد خدمتتون عرض میکنم. ادامه صحبتمون، قسم دیگری از صدقات عبارت صدقه علم، صدقه فکر، صدقه خوشفهمی، درک درست و مانند اونها، که معمولا در تعلیم انسانها خودشو نشون میده، در مشورت دادن به دیگران، در راهنمایی کردن دیگران و مانند اونها خودشو نشون میده. و بالاخره اولی صدقه جاه بود، بعد صدقه علم بود، و اینم صدقه زبان هم که عبارت است از مواردی رو که اختلافات برطرف بشه، الفت ها ایجاد بشه و مانند آن. و بالاخره آخرین موردش عبارت است از تعلیم خلق، اینم گفتم خدمتون. خیلی خوب، یه نکته رو خدمتون اضافه کنم و اون اینه که در میان ارزش های انسان و کمالاتی رو که انسان داره، علم اشرف است از همه کمالات دیگر، ولی ارزش علم ضمن این که ارزش ذاتی است، یعنی همین که کسی چیزی را بداند بهتر است از این که کسی آن را نداند، در این تردید نیست. این دانستن هم اگر دانستن‌های معقول و متعارف باشد، مانند هستی شناسی باشد، مانند انسان شناسی باشد، معرفت شناسی باشد، جهان شناسی باشد، قوانین عالم را بدونه، هر کدام از اینا که باشه، دونستنش بهتر از ندونستن هست، به خاطر اینکه دونستن این معلومات و این قوانین عبارت است از شناسایی و معرفت به لوازم و آثار اسماء و صفات خدای متعال. مگر اینکه چیزهایی باشد که دانستن از ضرر و زیان داشته باشد، از دست دادن عمر باشد، بتالت باشد، وقت گذرانی و مانند اونها باشد، که چیزهایی بی ارزش باشه، مثلا مثل این کالا برای کسی که رشتش این نیست بشین یه جای مورچه رو بشموره، این اگه برای کسی متخصص در این کار هست میخواد ببینه که مثلا گزارشی تهیه کنه، میخواد اطلاعاتی مردم برسونه، مانعی نداره که سالیان درازی هم درباره مورچه ها مطالعه کنه، مورچه رو بشموره. اما برای کسی کارش این نیست، همینجور نشسته داره مثلا تصویر دور دستش میچرخونه، یه بار از این ور میشموره، یه بار از اون ور میشموره، چیزهایی کهش خاصیتی ندارد، نه خاصیتی در استکمال نفس دارد، نه خاصیتی در یافتن معرفت و راهنمایی به سوی اسماء و صفات و آثار اسماء و صفات و خدای متعال داره، و نه اثری هم در اعتدال اجتماعی و رشد و تکامل و ارتقاء اجتماعی، هیچ کدام از اینا نداره. اینا استثناء هستن، اینا اصلا علم به حساب نمیان، اینا موهومات هستن و وهمیات هستن. اما اونچرا که مربوط به خدا یا اسماء و صفات خدا باشد، یا جهان باشد، انسان باشد، آخرت باشد، انبیا، اولیا و مانندین، یا قوانین اجتماعی، قوانین اخلاقی و مانندین، هر چی باشه، دانستنش بهتر از ندانستن هست. حتی اگر مثلا آدمی چیزهایی رو به تاریخی رو میخونه که میدونه که دیگه حالا سن سالش رفته، در 80 سالی آدم تاریخ بخونه به درد جایی نمیخوره، فرض کن اینم که بدونه، ولی همینقدر که به وسیله اینها استعدادها و قابلیت‌هاش رو از قوه به فعل میرسونه، این خودش سبب کمال و استکمالش خواهد شد. اگرچه کمال و استکمال داره درجات مختلفه، در یه جایی کمتری، در یه جایی بیشتر. این نکته که علم ارزش ذاتی داره. اما اونی که لازمه به گفتن و توجه کردنش اینه که علم باید همراه با عمل باشد، یعنی باید در اعمال انسان نوعی رفتار داشته باشد. اینجا دو نکته قابل گفتن هست. یکی اینه که برخی از علوم اصلا علوم رفتاری است، یعنی ما چیزی یاد میگیریم برای عمل کردن، مثل اینکه نمازمون رو درست یاد گرفتیم برای نماز خوندن و الا نماز رو درست یاد بگیریم ولی نماز نخونیم، این به درد جایی نمیخوره. اخلاق الهی، اخلاق اسلامی را یاد گرفتیم برای اینکه با مردم با اخلاق اسلامی رفتار کنیم. و همینطور بسیاری از امر معروف رو یاد گرفتیم که امر معروف کنیم، نهی از منکر رو همینطور، و مثلا کمالات خاندان پیامبر رو یاد گرفتیم که دنبال اونا راه بریم، پیرو اونها باشیم. یه دسته از علوم که علوم رفتاری هستن، اینا ارزششون غیر از اون ارزش ذاتی که دارند به فعلیت رسیدن یا ظهور یا تجلی اون ارزش ذاتی، بلکه بیشتر از اون ارزش ذاتی در عمل انجام می شود. برخی گفتن که علوم مربوط به اعمال و رفتار اگر همراه با عمل نباشه اون علم نیستن، ارزش ندارن. اگرچه گمان بنده با توجه به نکته قبلی خدمتتون عرض کردم، گمان بنده این نیست، اونا ارزش دارن ولی ارزششون در باطن نفس باقی میمونه، آشکار نمیشه. پس اگر عالم بی عمل رو در قیامت عذابش میکنن، عذابش میکنن به خاطر اینکه اون چه در باطن نفسش مستور و مکمون باقی مونده اون عیان آشکار بشود. در هر صورت این یک دسته از علم، یک دسته از علم و اطلاعات دیگر هست که مستقیم به عمل ارتباط ندارد. به عنوان نمونه میدانیم خدا هست، میدانیم خدا واحد هست، این غیر از اینه که میدونیم که معروف چیست، امر چیست، وظیفه ما در کارهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی چیست، میدونیم که جهان دارای مراتب مختلفه، میدونیم که ما عین فقر هستیم. اینا علومی نیستن که مستقیما به عمل ارتباط داشته باشه. یعنی اگر کسی فهمید عین فقره، یه عملی شاهد بر آن وجود نداره، بگه که من فهمیدم که عین فقرم، اینم نشانه اش، اینم کاری که باید انجام بدم، مثلا دو رکعت نماز خوندم. نه، اون علم به نماز هست که اگر آدم فهمید که راستگوی خوبه، در عمل باید راستگوی رو نشون بده تا تصدیق کند علمش رو. اما برخی از علوم این گونه نیستن، مستقیم به عمل ارتباط ندارن اما غیر مستقیم ارتباط دارن. به این معنا غیر مستقیم ارتباط دارن که اگر انسانی توحید رو بداند، خدای متعال رو عین غنا بداند، خودش رو عین فقر بداند، باید نوع رفتارهایی که در حوزه شخصی، خانوادگی، اجتماعی انجام میدهد متأثر از اون نگاه و دیدگاه جهان بینیش باشه. یعنی باید که وقتی که با دیگران که برخورد میکنه، رفتار میکنه، اگر چه این رفتارها نتیجه مستقیم توحید نیست، اینکه وقتی به کسی که میرسه، اینکه سر تکون بدهد یا سر تکون ندهد، سلام کند سلام نکند، این مستقیم ارتباط با توحید یا فقر انسان یا غنای خدای متعال ندارد، ارتباط مستقیم به فهم عبودیت ندارد. ولی وقتی که این انسان در مقابل دیگران قرار گرفت و سر تکان نمیدهد، یا اگه سلامش میکنن جواب نمیدهد، یا خودش پیش دستی نمیکنه و اقدام سلام کردن نمیکند، یعنی خود را برتر از دیگران میدوند، یعنی درجات تکبر در او هست و این با فقر سازگاری نداره. در واقع وقتی کسی گفت که من عین فقرم ولی در عملش نشون داد که درجاتی از غنا رو داره، عملش تکذیب میکند علم او رو، میگون چرا که دانستی، در واقع جاهل هستی، نمیدانی، یا نمیدانی یا دروغ میگویی و خلاف واقع میگویی که میدانی. در واقع درجاتی از کذب، نادرستی، یا درجاتی از ریا و سمعه و نفاق در این گونه موارد دیده می شود. در نتیجه اگر کسی همه خلق را بنده خدا می داند، رفتارش با خلق نشان دهنده این است که اون اعتقادی رو که داره واقعا اعتقاد دارد یا اونم اعتقاد نیست. آیا اون رو با دقت فهمیده و از سر یقین و عزم و جزم اعتقاد داره، یا اینکه نه، این همینطوری یه چیزی رو به ذهنش اومده، یه چیزی گفته، یا برای اینکه دنیایش آباد شود، یا برای اینکه شهرتی پیدا کند، یا مانند اونها. بنابراین اگرچه علوم بر دو دسته است، علوم بی ارتباط با عمل، علوم مرتبط با عمل، این دسته دوم نظر مشهور این است که این علم بدون عمل ارزش ندارد. اما اون دسته اول که علوم بدون عمل هست، مانند جهان شناسی و مانند اینها، این انسان باید در رفتارهاش نشون بده، اطلاعات و دیدگاه ها و عقایدش رو باید نشون بده. کسی که اعتقاد دارد به این که همه انسان ها هم با میل و رغبت به سوی خدای متعال در حرکتن، و هم باید این میل و این حرکت همراه با میل و رغبت آگاهانه باشد، اگه کسی چنین اعتقادی رو داره، این دیگه تنبلی نخواهد کرد. اگه کسی تنبلی میکنه، معناش اینه که میشه به سوی خدا رفت، میشم نرفت. خب اگه نرفته باشیم خب بی خیالمون راحتی که همین سرجامون هستیم جایی نرفتیم، اما اگر اونجا بدونیم که ما همه به سوی خدای متعال میریم، اگر همراه با تلاش و فعالیت و کار و کوشش شد به رحمت خدا و به سوی اسماء جمال الهی و لطف و رحمت الهی حرکت داریم میکنیم، اما اگر نه همراه با تنبلی بود، کمکاری بود، زیردرویی بود، یه خط در میون کار کردن و مانند اینها بود، این در واقع بدون اینکه توجه داشته باشه یا ممکنه با توجه هم که باشه، این داره به سوی اسماء جلالیه خدای متعال، به سوی قهر خدای متعال، به سوی اسماء متکبر و متکبر خدای متعال یا جبار و منتقم خدای متعال میرود، تا اینکه وقتی به اون اسماء که رسید این تنبلیش رو که درد مهلک بود مداوا کنن. البته مداوا همیشه این گونه است که با اختیار انجام بشه بسیار آسان تر و راحت تر هست، اما در شرایط اضطرار و ناچاری و بدون انتخاب و اختیار باشد سختی های بسیار زیادی دارد، چنان که در این ایام که حالا روزها نسبتا طولانی است و هوا هم گرم است بسیاری دارن روزه میگیرن که خدا من روزهاشون رو قبول کنه، این روزها رو چون با انتخاب و اختیار میکنن خیلی بهشون سخت نمیگذره، در حالی که یه جای حبسشون کنن صبحانه بهشون ندن، تا ظهر رو اگر هلاک نشون حداقل کلی قور میزنن، کلی اذیت میکنن، خودشون اذیت میکنن، عصبانی میشن، تا شب رو بسیار بهشون سخت میگذره. کسی که با میل و رغبت چیزی نمیخورد با کسی که در شرایطی بدون میل و رغبت نمیخوره با هم فرق میکنه. بنابراین اگر چه ما اگر در جهان طبیعت کارهایی انجام میدهیم برای اینکه نقایص وجودیمون، نقایص بدنی، نفسی، قلبی و مانند اونها رو مداوا کنیم، سخت قطعا همراه با ریاضت هست، اما در این حال چون با انتخاب و اختیار هست و در زمان بسیار کوتاه انجام می شود، شاید این در زمان کوتاه انجام شدن از ثمرات اختیار باشه، یعنی چون با انتخاب و اختیار است کوتاه انجام می شود، خب بنابراین در هر صورت با اختیار انجام می شود، کوتاه هست، قابل تحمله، اما اگه در جای دیگر بود با اختیار نیست، در شرایط ناچاری و اضطرار است، بنابراین زمانش هم طولانی است، در نتیجه سخت‌تر هم خواهد بود. پس عالم اگرچه مقام و حرمت و جایگاه بسیار ویژه‌ای داره، عمل به علمش سبب می شود که اولا نشان بدهد علمش علم حقیقی است، علمش علمی است که در وجودش نشسته است، به معلوماتش ایمان داره، اعتقاد داره، حداقل اینه که اطمینان داره و به لحاظ روانشناختی اونها رو درست میدونه، و ثمرش این میشه که خدمتتون عرض کردم. خب یه دو سه تا روایت رو داریم در مورد علم که خب اهمیت بسیار زیادی داره، اینو خدمتتون بخونم که قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم فضل العلم احب الی الله من فضل العبادت، علم از عبادت برتر است. باز اینو خدمتتون عرض کردم که اگر علم مربوط به عمل باید عمل پشت سرش باشه، اگر مربوط به عمل نیست باید در اعمال دیگر تاثیرگذار باشه، در زندگی باید تاثیرگذار باشه. همچنین قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا علی نوم العالم افضل من عبادت العابد، اگر عالم بخوابد بهتر است از عبادتی که عابد انجام میده. مقصود از عابد کسی عبادت زیاد میکنه ولی اطلاعات، آگاهی، علم و فهم و درکش اندک است. یا علی رکعتین یسلیهم العالم افضل من 70 رکعتین یسلیها العابد، دو رکعت اگر عالم بخونه بهتر است از 70 رکعت نمازی رو که عابد میخونه. البته در برخی از موارد هم داره که این 70 رکعت عدد معین نیست، کثرت رو نشون میده، چنان که و قال صلی الله علیه و آله و سلم یا علی ساعت العالم یتک و علا ساعتن العالم یتک و علا فراشه ینظر فی العلم خیر من عبادت 70 سنه، عالم وقتی که تو رو تختش نشسته، رو مبلش نشسته، تکیه هم داده، لم داده، اما ساعتی، مقصود از این ساعت هم ساعت 60 دقیقه نیست، اون موقع دقیقه و 60 دقیقه و اینای نبود، یک ساعت یعنی یک مدت بسیار کوتاهی، کوتاه‌ترین مدت، یک زمان، یک لحظه، یک آن، یک لحظه اگر عالم در حالی که لم داده درباره یک موضوعی بیاندیشد بهتر است از عبادت 70 سال. در برخی از روایات داره که نگاه کردن به صورت عالم عبادت است، در برخی از روایات هم داره که نظر کردن به باب العالم عبادت است. خب حالا صورت عالم رو نگاه کردن ممکنه معطلی داشته باشه، فرصت نباشه، یا عالم فرصت نداشته باشه، یا اون کسی میخواد نگاه کنه فرصت نداشته باشه، هر دو فرصت داشته باشن، مزاحمت های دیگری، محدودیت های دیگر داشته باشه، در خانه عالم رو هم نگاه کردن عبادت است. و ان علی علیه السلام جلوس و ساعت عند العلماء احب الی الله من عبادت الف سنه، یک ساعت نزد علما نشستن محبوب تر است نزد خدای متعال و برتر است از عبادت هزار سال. و فرمود که باز امیرالمومنین علیه السلام فرمود و نظر الی العالم احب الی الله من اعتکاف سنه فی بیت الحرام، یک نگاه به چهره عالم انداختن افضل است و محبوب تر است نزد خدای متعال از یک سال اعتکاف کردن در بیت الله الحرام. اعتکاف های سه روزه رو، اون چرا که درباره ثوابش، پاداشش، تأثیراتی که بر نفس میگذاره، ارتقایی رو که برای انسان ایجاد میکنه، اونو ملاحظه فرمایید، اونم در مساجد عمومی. حالا این سه روز بشه و 360 روز، اونم در بیت الله الحرام. این ارزشش، تأثیری که بر نفس میگذاره، کمتر است، به مراتب کمتر است از یک لحظه به عالم نگاه کردن. عالم هم که در روایات اومده که عالم به کسی، تنها به کسی گفته نمی شود که انبار اطلاعات باشه، مجموعه اطلاعات را در مغزش جمع کرده باشه یا در یه سیدی منفصل یا متصل جمع کرده باشه. بنابراین هر کسی که حافظش قوی تر باشد عالم تر باشد، هرچه اطلاعات و محفوظاتش بیشتر باشه عالم تر باشه. عالم عبارت است از کسی که آیت خدا باشد، انسان رو متنبه کند، متوجه به خدای متعال کند، به گونه ای که انسان وقتی که نگاش کنه بیاد خدای متعال بیفته. یذکرکم الله رؤیتو، اگر کسی رو وقتی که نگاش میکنیم بیاد خدا میفتیم، بیاد معارف الهی میفتیم، بیاد خیرات و برکات و اسماء و صفات و خدای متعال، لطف و رحمت و خدای متعال میفتیم، اینه بهش میان عالم. چه اطلاعاتش بسیار گسترده باشد، چه اطلاعاتش چندان گسترده نباشد. خب اما جاهایی که دعا به اجابت میرسه، یه دو سه مورد دیگه اضافه خدمتتون عرض کنم. عقیب قرائت القرآن، آدم بعد از این که قرآن خوند، بعد از قرائتش تمام شد، اگه دعا کنه به اجابت، به اون معانی سگانه اخیر به اجابت نزدیکه. همچنین بین اذان و اقامه برای هر نمازی سفارش شده است که، حالا فعلا نماز اولی بگیم، صبح، ظهر، مغرب، سفارش شده است که اول اذان بگید یا بینش فاصله بندازید یا قدری راه برید، حداقل یک قدم راه برید یا روتون از قبله برگردونید، بعد اقامه بگید. اگر کسی از در فتاوای فقهی هم بسیاری از علما، حالا اون یکی از گذشته من خاطرم هست، از روایاتم خاطرم هست که داره که اگر اقامه رو فراموش کردید بگید، نماز رو شروع کردید بسم الله الرحمن الرحیم، همینطور تا به رکوع نرسیدی اگه یادت اومد که اقامه رو نگفتید، سفارش شده که نماز رو قطع کنید، دوباره اقامه رو بگید. یعنی اینقدر اهمیت داره. در روایات به عنوان ثواب یا پاداش یا تأثیری که بر نفس داره، این تعبیرها تقریبا مثل هم هست. تا انسان ارتقا پیدا نکنه ثوابی بهش تعلق نمیگیره. اینجوری نیست که انسان همینجا باشد و آسمان رو اینجا بیارن، بلکه آنچه که در آسمان هست انسان با سیر و سلوک و حرکت و دویدن و فعالیت کردن باید به اونها برسه. در روایت داریم که اگر کسی اذان بگوید و نمازش رو بخونه، یک صف از ملائک پشترش اقتدا میکنن و او رو امام قرار میدن و نماز جماعت میخونن که سمت راستشون تا مغرب مشرق عالم رو گرفته، سمت چپشون هم تا مغرب عالم رو، یعنی یه صفی کشیدن که حد و اندازه ندارد، یه صف بلند و طولانی به اندازه همه دنیا، این پشترش نماز میخونن. این دو تا خاصیت داره. یکیش اینه که اینا وقتی نماز که میخونن شده نماز جماعت از 10 نفر که گذشت، ثواب و پاداشش یا تأثیر رو که بر نفس و ارتقا نفسانی میگذاره دیگه به حساب نمیاد، قابل محاسبه نیست به هیچ وجه. نه فقط قابل محاسبه برای انسان نیست یا به وسیله ابزارهای دقیق نیست، بلکه برای ملائک هم این قابل محاسبه نیست، حسابش فقط دست خدای متعال هست. این یک پاداش داره اگر کسی از اون گفت، یه صفی پشت سرش تشکیل شده که میلیون ها میلیارد هاست دیگه، حد و حساب چون نداره. دوم این که اون نمازی رو که اونا اقتدا کردن، اون ملائک ثمره و ولیده و نتیجه اذانش است، نه اینکه اینم نماز برشون واجب بوده اومدن به جماعت بخونن، بلکه با اذان او این ملائک تولید شدن، خلق شدن، پیدا شدن، نمازی رو که میخونن این نمازشون هم مالی این کسی است که اذان گفته است برای نماز خوندنش.
و اگر کسی اقامه را هم گفت دو صف تشکیل می شود. خب حالا فکر کنید که اگه ما نمازمون اینجوری باشد که یک نماز جماعتی خوندیم که میلیون ها نفر در اون نماز شرکت کردن، دوم این که همه اون میلیون ها نفر نمازگزاری هم که در نماز جماعت شرکت کردن نمازشون رو برای ما میخونن، ثواب و پاداش خیر و برکتی که داره یا تأثیراتی رو که تأثیرات مثبت و کمالی رو که در نفس ما میگذاره همش مال ما هست، خب پیداست که انسان به کجا خواهد رسید. بعد سفارش شده که بین اذان و اقامه اگه کسی دعا کرد دعاش قرین به اجابت هست. همچنین و عند رقت القلب، جایی که دل آدم نرم میشه، جایی که دل آدم شکسته میشه. حالا یه وقتی آدم دعا میخونه دلش شکسته میشه، یه وقتی مصیبت کسی رو میبینه دلش شکسته میشه، یه وقتی غم و غصه کسی، بدهکاری کسی، مشکل کسی و مانند اونها رو میبینه دلش نرم میشه. به هنگام نرمی دل و شکسته شدن دل دعا کردن به اجابت قرین است. و همچنین اگر دل شکست و اشکم جاری شد دیگه میشه نورون علی نور. ابو بصیر از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که آن حضرت فرمودند اذا رق قلب احدکم فلیدعو، هر موقع دلتون نرم شد دعا کنید، فان القلب لا یرق حتی یخلص، به خاطر اینکه حالا چرا این موقع دعا کنیم؟ به خاطر اینکه دلتون صاف شده. از کجا معلوم صاف شده؟ میگه تا صاف نشود رقیق و نرم نمی شود. پس رقت قلب نشان دهنده صافی دل است، چنان که قساوت قلب نشان دهنده کدورت قلب است. اگر هر مصیبتی بر هر کسی که وارد می شود، هر گرفتاری و سختی مشکلی که بر هر کسی وارد میشه عین خیالمون نیست، این نشان دهند از این که قلب ما سفت و سخت و محکم و مثل فرمانده نظامی میمونیم، این نشان دهنده که قلب آلودگی پیدا کرده، کدورت ها داره. و بالاخره آخرین قسم از شرایط و زمینه های اجابت دعا عبارت است از اونچه که مربوط به وضع ظاهری و باطنی داعی دارد. داعی در چه شرایطی است؟ در شرایط سخت گرفتاری، مریضی، بدهکاری و مانند اونها، یا در حال خدمت به خلقه، یا در حال عبادت، یا در حال جانفشانی و از خود گذشتن است و مانند اینها، اینه تأثیر دارن. یه نمونه هایش رو که در روایات اومده خدمتتون عرض میکنم. به عنوان نمونه، برای کسی در راه خدا داره جهاد میکنه، مخصوصا در این گونه موارد مجاهد، حالا در برخی از روایات مجاهد اومده ولی اغلب قاضی آمده، قاضی با غین و رزه. قاضی یعنی جنگجو، یعنی کسی که در میدان داره میجنگه، شمشیر برداشته، اسلحه برداشته، داره جنگ میکنه. میگه قاضی در حالی که قضا میکند، یعنی در حالی که میجنگد دعا کند، دعاش قرین به اجابت است. بازم یادآوری میکنم که غیر از اون نکته اولی که خدمتتون عرض کردم که بر اون اساس همه ادعیه مستجاب هستن، باید که این رو هم اضافه کنیم، اون معانی دیگر رو در این گونه ها مد نظر داشته باشین. یعنی اینکه وقتی میگیم این اجابت میرسه، یعنی یا سریعتر یا شدیدتر یا سبب تقویت نفس یا سبب میشود که باطن نفس انسان کاملتر ظاهر بشه. هر وقت میگیم که به این معانی چنگانی اخیر، اینا مد نظر هست، فراموش نشه. اما قاضی، دیگری حاج، کسی که در حال حج اکبر هست و که سالی یک بار انجام میشه در اواخر ذیقعده و ذیحجه، اینها دعایشون قرین به اجابت هستن. همچنین معتمر، کسی که در حال عمره هست، کسی که داره عمره انجام میده، او هم دعاش قرین به اجابت هست. همچنین مریض هم در همین شرایطی است که خدمتتون عرض کردم. روایت داریم از امام صادق علیه السلام، یقول ثلاثتون دعوتهم مستجابه، سه نفر هستن که دعاشون مستجاب است: الحاج والمؤتمر والقاضی فی سبیل الله. فانظر کیف تخلفونهم، نگاه کنید ببینید چگونه میتوانید خودتون رو، پایتون رو جای پای اونها بگذارید تا دعایتان به اجابت برسد. بعد فرمود که والمریضو فلا تزجروهو، مریض هم همین گونه است که دعایش مستجاب است، ولی اینجوری سوء استفاده نشود که حالا که مریض دعایش مستجاب است همه صف بکشن برای اینکه مریض دعا کند، او رو به زحمتش نندازید. اگر عیادتش رفتی، شرایط عیادت فراهم بود و او هم راضی بود و دعا کرد، خوبه. حالا اگر رفتید و گفتید التماس دا، او هم دعا کرد، خوبه، اما دیگه برای دعا کردن نزد او صف نکشید. اینو یه روایاتی است که مخصوصا چون مریضی، کسالت، سختی ها و ابتلاءات، حالا ابتلاءات مال نداشتن مال باشد، زندگی باشد، امکانات باشد، سلامتی باشد و مانند اینها، چون اینا بیشترین تأثیر رو بر ارتقاء نفس یا اشتداد وجودی نفس یا کشف نفس می شود. یعنی اینها هر کدام از این سختی ها و گرفتاری ها کلید جادوست که نفس انسان رو باز میکنه و درهای مختلف برای نفس انسان رو باز میکنه. به مواردی از اونها طبق روایات خدمتون اشاره میکنم که دعای مریض دعاییست که به اجابت میرسد. ابتدا یه توضیح مختصری رو خدمتون عرض کنم، دنباله همین نکته رو که گفتم، که بل انسان در دار طبیعت بدین خاطر در سختی آفریده شده است، از آغاز تا انجام، به خاطر اینه که قراره که گنجینه ها را، گنج ها را، معادن را قرار اکتشاف کند. کشف معدن کار آسانی نیست. اگر کسی بی اطلاع باشد و ابزار و وسائل نداشته باشد، کشف معدن اصلا اگر بگیم نشدنیست درست گفتیم. زغال سنگی که در 1000 متر زیر زمین هست، اگر کسی ابزار و وسائل نداشته باشه هیچگاه به آن نمیرسد. کی میتونه که مثلا با ناخوناش یا با بیلچه یا با کلنگ 1000 متر بکنه، بعد حالا فرض کنیم که به اونجا رسید، چگونه میتواند کانالهای مختلف رو زیر زمین، زیر فشار به اون زیادی و گازهای متراکم، کسی بتونه که معدن زغال سنگ رو بیاره بیرون؟ نمیشود. اما اگر کسی ابزار و وسایل داشته باشه، علم و دانش داشته باشه، راهاش رو بشناسه، البته بازم سخته. بسیاری هستن با اینکه در عصر زمان ما امکانات هست، وسیله هست، برای رفتنش آسانسور دارن، برای اومدنش با آسانسور میان، ابزار و وسایلشون رو قطار میاره بیرون، کلنگ نمیزنن، بیل نمیزنن، همه ابزارها وسایل درست است، ولی در این حال بسیاری از افراد هستن که یا در معدن از بین میروند یا در معدن مریض میشن، ریه هاشون خراب میشه. بالاخره اینجوری نیست که کشف معدن کار آسانی باشه، راحت باشه، یا نشدنی است یا سخت شدنی و همراه با سختی ها. انسان در جهان طبیعت برای این دوچار سخت، اصلا اقتضای جهان طبیعت این است که انسان دوچار سختی بشود، برای این که بتواند معادن وجود خودش و خزانه ها و خزینه های نفس خودش رو کشف کنه و اونها رو استخراج کنه. تا اونها رو استخراج نکنه، آسایش و آرامش دنیا و آخرت نخواهد داشت، آسایش و آرامش ظاهر و باطن نخواهد داشت، بهش نخواهد داشت. بالاخره اگر کسی توانایی کشف این معادن وجودش رو نداشت، لطف خدای متعال و نیز حکمت خدای متعال مقتضی آن است که کارگران وارد را بر او مسلط کنند تا این که این معادن نفسش رو کشف کنه. حالا یا در دنیا کارگران معدن کشف معدن خدای متعال یا استخراج معادن نفسانی که از طرف خدای متعال موکل هستن، عبارتن از سختی ها، بلاها، گرفتاری ها، کمبود ها، نقصان ها و مریضی ها و شرایط اجتماعی که ممکنه که آدم رو اذیت کنه، انسان رو متأثر کنه، ناراحت کنه. اینها کارگران خدا یا مأموران اماله خدای متعال هستند که اینا قراره که باطن نفس ما را یا خزائن نفس ما را کشف کنن. حالا اگر کسی در شرایطی قرار گرفت که این سختی ها و این گرفتاری ها و مشکلات و مریضی ها و بیماری ها اون باطن نفسش رو و کمالات و معادن نفسش رو کشف نکرد، اینجا کارگران و اماله های خدای متعال از جنس طبیعت بود کار میکردن، اگه اینا موفق نشدن، یا اینکه نه اینا میتونستن موفق بشن ولی این انسان پیوسته روی این معادن نفسش هی پوشش زیادتر ارائه کرده، یک سقف بتونی هم زده، هنوز این سقف تکمیل نشده، سقف دوم، سقف سوم، صفات ناپسند و رذایل اخلاقی، اینا سقف های بتونی نفوذ ناپذیرن که بر معادن نفس زده می شود. بنابراین ممکنه که گرفتاری ها و مشکلات و مانندون هم در جهان باشد که بتونه که نفس رو کشف کنه، ولی با توجه به فعالیت مداوم و پیوسته این انسان که هی داره سقف رو سقف اضافه می کنه و حجاب رو حجاب داره متراکم می کنه، ممکنه که در دنیا چنین اتفاقی نیفتد و در نتیجه خزائن نفسش عیان آشکار نشود، دفاعین عقلش و قلبش عیان آشکار نشود، تحویلش میدن به ملائکه اماله. اینجا طبیعت اعمال بود، اونجا ملائکه اعماله. در اینجا ممکنه که به نتیجه نرسند، طبیعت اماله به نتیجه نرسه، به خاطر اینکه یک، انسان پیوسته داره حجاب بر حجاب میافزاید، این یک. دوم، مدت کوتاست، بالاخره این طبیعت اگر قرار باشه که معادن نفس انسان رو اخراج کنه، استخراج کنه، باید در 30 سال، 40 سال، 50 سال این اتفاق بیفته. اگه اتفاق نیفتاد دیگه میفته در عالم دیگر. در عالم دیگر اولا ملائکه الهی تمن، کیفن، عدتن، عدتن نامتناهی هن، این یک. دوم این که انسان در عوالم دیگر بر نفسش حجاب ها و سقف های محکم و مستحکم ایجاد نمی کنه. همینی که هست رو اگر ملکی یا ملائک توانستن یه پوست از وجود و نفسانیتش رو بردارن، دیگه برداشته شده، دوباره اون ترمیم نمی شود. این اولا که یعنی حجاب ها در عالم دیگر پیوسته زیاد نمی شود، و دوم اینه که مدت زمان طولانی است، 1 سال و 2 سال و 1 قرن و 1000 و 10000 و مانند اینها نیست. در نتیجه انسان ها عموما الا مشرکین یا کفار، منافقین و مستکبرین، که اینها نسبت به جهنم اهلیت پیدا کردن، به خاطر اینه که از پایین خدمتتون و از نکات رقیق‌تر و ظریف‌تر خدمتتون عرض کنم، و اون اینه که اعمال ناپسند حجاب برای نفس هستند، ولی از بین رفتن این حجاب‌ها و پاره کردن و دریدن این حجاب‌ها کار چندان سختی نیست. با یک پشیمانی اندک، با یک متأسف شدن، متأثر شدن، خود را سرزنش کردن، با یک توبه و استغفار، اینها اغلبشون حل شدنی هستند. اما یه درجه بالاتر از اونها رذایل اخلاقی است. رذایل اخلاقی با توبه قابل حل نیست، با یه پشیمانی قابل حل نیست، با یک قطره اشک ریختن قابل حل نیست، بلکه صفات رذیله اخلاقی مانند حسادت اگه در وجود انسان پدید آمده است، باید انسان تلاش کنه این حسادت را از بین ببرد. نه اینکه بگه استغفرالله، خدایا ببخشید که من حسود بودم. خب الانم حسود هستی که، همچنان که این حسادت در طول زمان پدید آمده است. یه روزه و دو روزه و 1 سال 2 ساله که حسادت پدید نمیاد. حسادت 10 سال بلکه بیشتر از اینها طول میکشه تا اینکه ریشه میگیره، از بین بردنش هم 10 سال بلکه بیشتر از اون وقت میگیره و انرژی و نیرو طلب میکنه تا اینکه از بین بره. اگر انسان دچار کبر و غرور شد، با استغفار و توبه حل نمیشه در عمل، و همچنان که در یک مسیر و فرایند تدریجی کبر و غرور پدید آمد است، برای از بین بردنش هم باید همین کار رو انجام بده. بنابراین از بین بردن حجاب‌های ناشی از رذایل اخلاقی کاری بسیار سخت‌تر و سنگین‌تر است نسبت به دریدن حجاب‌های ناشی از سیئات، از اعمال. سخت‌تر از اونها که در حکم ناشدنی‌ها هست، عبارت است از عقاید باطل. اگر کسی عقاید باطل و فهم‌ها یا نافهمی‌های باطل و هلاک و پوچ و بی‌معنا داشت و خلاف واقع داشت، یعنی در واقع دچار جهل مرکب شده بود، اولا نمی‌داند، ثانیا نمی‌داند هم که نمی‌داند، یعنی خلاف اون رو می‌داند، نمی‌داند که خدای متعال مثلا یگانه است، اما در این حال خیال می‌کنه که نه، همون خدا چند تاست. اگر کسی دچار جهل مرکب شده باشد، با توجه به این که علم شاید قطعی ترین مصداق از مصادیق اتحاد علم و عالم و معلوم است، یا عاقل و معقول است، یعنی نفس انسان با علم متحد می شود، بلکه یگانه می شود و واحد می شود، در نتیجه جدا شدن از آثار علوم یا جهالات و اعتقادات باطل کار آسانی نیست. و همین خاطر است که کفار و منافقین و مستکبرین هر یک از یک حیثیتی، اینها در اهل جهنم هستند و در جهنم خلود دارن. حالا خلود به هر معنایی که باشه، خیلی اینجا اصرار نداریم که بگیم حالا خلود به چی معناست، به هر معنایی که باشه، فقط این سه طایفه هستن که خالد هستن و در جهنم جاودان هستن، جاودانی به هر معنایی که باشه. به این خاطر است که عقاید باطل سبب پیدایش جهل مرکب می شود. کسی که جاهل مرکب است، از جهلش بیرون آمدن از جهلش کار آسان و راحت و فوری و فوتی و سریع نیست. خب با توجه نکاتی خدمتتون عرض کردم، این که ما در جهان طبیعت اومدیم به خاطر کشف معادن نفسمون، سختی ها رو باید تحمل کنیم. خود بودن در دنیا سخت، تحمل تشنگی گرسنگی سخت، گرما و سرما سخت، ارتباطات اجتماعی سخت. بالاخره اگر مخصوصا انسان بخواد که مقید به آداب دینی باشد و بسیار سخته. مردم بدی بیرا میگن، نمیشه همونجور بدی بیرا بهشون گفت. مردم دعوا میکنن، نمیشه به راحتی همینجور باشون دعوا کرد. دعوا مال موارد اضطراری است، تغییرها، عصبانیت ها مال موارد اضطراری است که دیگه آثار و خیرات و برکاتش بیشتر باشه از ضررها و مانند اون. و اینم که بسیار موارد اندکی است که خیلی با دقت باید انتخاب بشود با توجه به اینکه کل جهان طبیعت سختی ها داره، اما در این حال تو این جهان طبیعت یه سختی وجود داره که فوق العاده است. به زبان عرفی اگر بخوایم بگیم، این دیگه قوز بالا قوز است. خود بودنمون در جهان طبیعت یعنی سختی، یعنی گرفتاری، یعنی مشکلات. حالا تو این سختی ها و گرفتاری ها و مشکلات آدم بلای زمینی آسمانی هم داشته باشه، بیماری جسمی و جانی و روحی و ظاهری و باطنی هم داشته باشه و مانند اینها، طبعا سختی ها دو برابر و چند برابر می شود، بلکه چند برابر و اضعاف مضاعف می شود. مریضی یک آنش آدم رو چنان کلافه می کند که از حد و حساب می گذرد. اگه آدم دندونش درد کنه چنان کلافش می کنه که حد و حساب نداره، مخصوصا اگر این دردها دردهای عمیق و فشار آور باشه. اگر این گونه باشه، طبعا انتظار داریم که اینها زمینه ها و اسباب و معدات و مقدماتی باشد که راحت تر و سهل تر و مؤثرتر کشف حجاب از نفس کند و معادن و ذخایر و دفائن نفس و عقل و قلب را عیان آشکار کند و در اختیار ما قرار بدهد. بر این اساس است که بلاها و گرفتاریها و مصیبتها، مخصوصا مریضیها، بیماریها که بسیار سخت و غیر قابل تحمل هست، اینها سبب می شود که انسان به کمالاتی، به مرتبه، به درجه از ارتقا می رسد که از طریق راههای دیگر امکان پذیر نیست. اما روایت قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم للمریض اربع خصال، مریض و بیمار چهار تا ویژگی داره، چهار تا کمال داره. این کمالات رو اگر بگین که به خاطر چهار چیز ثوابش میدن درسته، ارتقاش میدن درسته، کشف حجاب از نفسش میکنن درسته، نقایصش رو برطرف میکنن درسته، معادن نفسش، هر چی رو بخوایم بگیم، بالاخره همه یکیه. حالا اگر یه جای گفته شد که اینا پاداش میدن، به این معنی نیست که پاداش قراردادی است که بهش گفتن خیلی حال چون تو مریضی مثلا 100 تومن به حسابت میریزیم. این گونه نیست. یک، یرفع عنه القلم، اولیش اینه که مرفوع القلم است. وقتی مرفوع القلم که بود، یعنی کارهایی رو که در حال مریضی میکنه، حرفایی که در حال مریضی میزنه، اینها حرفای جدی تلقی نمیشه، کارهای جدی تلقی نمیشه، چون تحت فشار است. مثل این که در شرایط عادی اگر آدم همینطور نعره بکشه، خب بد است، زشت است، ناپسند و خلاف مروت است. اما چنان که گفتن که کارهای خیمال برخی البته گفتن و در گذشته گفتن کار خلاف مروت سبب سقوط عدالت می شود. اگر کسی مثلا تو خیابون که داره راه میره، رفیقش، دوستش، کسی تو ته کوچی و پایین تر هست، دستی میره در گوشش بلند داد میزنه که فلانی کجا داری میری، این خلاف مروت است و خلاف مروت بنابر نظر برخی مسقط عدالت است. یعنی پویسترشون این کسی نمیشه نماز خون. همچنین هست در خیلی از موارد یک کارهایی که حرام نیست، اما برخی از افراد نباید انجام بدن، اما مریض نه. در حالتهایی که سختی و گرفتاری هست، اگه کسی داد بزنه، فریاد بزنه، آخ و واخ کنه، ناله کنه، شکوه کنه، این برای او نقصی به حساب نمیاد، چون خدا میداند که او در چه شرایطی و در چه سختی هایی قرار گرفته. مشابه مریض در جای دیگر هم هست که اگر کسانی که مثلا به وضع جامعه، به وضع مردم یا رفتارهای مردم اعتراض میکنن، ضعفا باشن، فقرا باشن، کسانی باشن که شرایط زندگیشون مشکله، پول مثلا خونشون، اجارهشون رو نمیتونن بدن، پول دارو دواشون رو نمیتونن بدن، امکانات اولیه زندگیشون نمیتونن فراهم کنن، اینا اگر یه وقتی داد زدن، فریاد زدن و عصبانی شدن، بدی بیرا گفتن، فحاشی کردن، اینا گناهشون بسیار سبک است. تا کسانی که در شرایط خوب، راحت، همه امکانات دارند، داد میزنن، فریاد میزنن، عصبانیت میکنن، حتی در حوزه کارهای اجتماعی و سیاسی و مانند اونها، اگر جمعی اعتراض کردن، تحسن کردن، راهپیمایی کردن، چون کار به استخونشون رسیده، اینها، ولی اینکه اصل کار کار خلاف قانون هست، بنابراین مجازات داره، ولی اینها آثار گناهشون بسیار اندک است. تا کسانی که اعتراض میکنن به خاطر این میخوان خزائنشون رو پر کنن، به خاطر اینکه میخوان که بر اموالشون و سرمایه‌هایشون بیش از اون چرا که حقشون هست بیافزاین. بالاخره یرفعون عنه القلم، قلم از اونها رفع میشود، یعنی گناهانشون نوشته نمیشود، بدیهایشون نوشته نمیشود، یعنی اون مجموعه کارها، افعال و اعمالی رو که انجام میدهن که متأثر از مریضیشون هست، اینا رو کسی ثبت نمی کنه. اما اون چرا که مربوط به مریضی نیست، مثلا کسی مریض هست، حالا درد داره، حالا دیگه الان دردش هم کم شده، اما میخواد که کار حرامی انجام بده، میخواد یه دروغ بگه، میخواد غیبت کسی کنه، میخواد بدی بیرا به کسی بگه، میخواد مثلا مال حرام بخوره، اینا ارتباطی به این نداره. مجموعه کارهای ناسوابی که انجام اونها ریشه در مریضیش داره و فشار مریضی است که او رو وادار به این کارها کرده، مثل عصبانیت ها که معمولا میشه، مثل قهر کردن ها که ممکن اتفاق بیفته، اینا مرفوع القلم هستن. این یک، اول این که قلم از او برطرف میشه، رفع قلم میشود به گونه‌ای که گناهانش نمیشته نمیشود. خب ثواباش چی؟ و خب ثواب هم که در اعمالی رو که انجام میده که خب خیلی مریض اهل عمل نیست، یعنی توانایی کار نداره، گاهی بدنش پاک نیست، لباساش پاک نیست، نمیتونه نماز بخونه، عبادات دیگر رو نمیتونه انجام بده، بسیاری از فعالیت های پسندیده و خیر و مطلوب رو نمیتونه انجام بده، اما خدا این کار رو میکنه. و یأمر الله الملک فلیکتب یا فیکتب له افضل ما کان یعمله فی صحته. خدای متعال به اون ملک موکلی که کارهای انسان رو می نویسد و در نفسش ثبت می کند بهش میگه که اگر این مریض ما بیحاله یا بیهوشه یا بیرمق توان کار کردن و مثلا انجام عبادات و انجام اعمال یا ذکر علم و مذاکره علم و مانند اینها نداره، بهترین کارهایی رو که در حال صحتش انجام میداد اونا رو شروع کن نوشتن. او خابیده، او مینویسه که مثلا الان داره تدریس میکنه، الان داره تعلیم میده، الان داره در راه خدا جهاد میکنه، الان داره خدمات اجتماعی انجام میده، الان داره انفاق میکنه، داره نماز میخونه، داره ذکر میگه، در حالی که او خواب اصلا حال نداره، بلکه ممکنه بیهوش باشه یا کمهوش باشه و متوجه نباشه. بهترین کارهایی رو که انسان در حال سلامت انجام میدهد در حال مریضیش برای او ثبت میکنند، یعنی اون چرا که در حال مریضی انجام داده پیوسته در مرتبه نفسش داره انجام میشه. بدن مریض است، اما نفسش به همون چیزهایی که علقه و تعلق خاطر داشت به همونا دلبستگی داره، همون کارها رو داره انجام میده. و ینفی یا ینفی ان کل عضو من جسدهی ما عمله من ذنبن. این مریض وقتی که این انسان در حالی که بیمار هست و مریض هست، یکی دیگه از ویژگیهاش اینه که گناهانی رو که هر عضوی از اعضایش انجام داده همینطور داره پاک میشه. این سختی ها و درد ها و گرفتاری ها که داره تحمل میکنه، اینا سبب میشه گناهان چشمش از بین میبره، گناهان گوشش از بین میبره، گناهان دیگر اعضا و جواهرش رو از بین میبره. به گونه ای میشه که فئن مات، حالا این مریض مرد، مات مغفورا له، آمرزیده میره، به خاطر اینه که کارهایی که قبل انجام داده که به وسیله مریضی پاک میشه، در حال مریضی هم که گناهی ثبت نمیشه. اما فئن عاش، حالا اگه زنده باقی مون، بازم عاش مغفورا له، بازم مغفور است و آمرزیده. کسی که مریض می شود، حالا البته چون در اون روایاتی رو که در آغاز خدمتتون خوندم، اخبار منبلغ و ادله سنن، اونا رو گفتیم که کسی که به این روایات توجه داشته باشه، اعتقاد داشته باشه، ولی این روایات هم از امام معصوم هم که نباشد، این آثار و نتایج و برکاتش شامل حال این دایی خواهد شد. این نکته رو که اضافه کنم خدمتتون اینه که در این گونه، اگر این گونه روایات مثلا مشمول اخبار منبلغ نمیشد، مربوط به ادله سنن نبود، جای دیگر بود، باید فحص کنیم، جستجو کنیم، ببینیم مخصص دارد یا ندارد، مقید دارد یا ندارد، شرط دارد یا ندارد. وقتی گفته که مثلا مریض این گونه است، خب چه جور مریضی؟ مریضی رو که مثلا سرش، دستش، گردنش، پاش، همه اینها لهلورده است، اینم مریضه؟ کسی هم که یه مختصری سرماخورده، یه کمی استخون درد میکنه، اینم مریض هست؟ کداماش هست؟ اگر در احکام شرعی واجب و احکام غیر مستحب و غیر سنن اگر میخواستیم که حکم بدیم و فتوا بدیم، طبعا باید که بررسی کنیم ببینیم مخصص داره یا نداره، مقصود از این مریض کدام، قیدهاش کجاست، جاهای دیگر رو بگردیم تا ببینیم که آیا مقصود از مریض، مریض سخت است، مریض لاعلاج است، مریض غیر قابل تحمل است، یا اینکه نه هر مریضی. اما در اخبار منبلغ علاوه بر اون چه خدمتتون عرض کردم، این نکته را میتوان اضافه کرد و آن این که فحصه از مخصصات و مقیدات و شرایط و مانند اونها لازم نیست و اخذ به اطلاقات و عمومات آن موافق با ادله سنن هست. در نتیجه وقتی که حضرت فرمود که مریض این گونه است، هر کسی رو که در عرف یا عرف و غلا بشکن مریض، این مشمول این احکام می شود و این عنایات و این آثار کمالی نفس می شود. حالا اگر مریضیش معمولی همیناست که گناهانش از بین میره و بخشیده میشه، حالا اگر مریضی سختر علاوه بر این که گناهانش از بین میره، آثار دیگری هم از ثوابها و خیرات و برکات برش اضافه می شود. و اذا مرض المسلم کتب الله له که احسن ما کان یعمل و فی صحته، وقتی یه مسلمانی که مریض که میشه و توان انجام عبادات رو نداره، خدای متعال اونجا میفرمود که به ملائک میگه که تو بهترین کارهایی که انجام میداد رو براش بنویس. اینجا خود خدای متعال مینویسه و این دوتا در دو مرتبه است، یکی در مرتبه کثرت است، یکی در مرتبه وحدت. کتب الله له، خدای متعال خودش مینویسه چیا رو؟ بهترین کارهایی که در حال صحتش انجام میداد و تساقطت ذنوبه، گناهانش میریزد، ساقط میشود، کما یتساقط ورق الشجر، همونجور که در فصل پاییز برگ درختان شرشر میریزه رو زمین، گناهان انسان بیمار و مریض هم همینطور میریزد. و من آدم مریضم فی الله لم یسأل المریض للعائده شیئن الا استجاب له. اینجا از اینجا به بعدش این مربوط به بحثمون است. اون نکاتی بود که درباره مریض گفتیم، شد شأنش، جایگاهش، مقامش که آدم حسابی است، ولی اینکه گناه قبلا هم گناه کرده بوده، الان در شرایطی است که مورد توجه خدای متعال هست و به خاطر ابتلاعش به مریضی این ویژگی‌ها رو داره. خب حالا اگر کسی به عیادت مریض رفت، یک، به عیادت مریض برود، دوم، عیادت مریضش فلاح باشد، نه برای این باشد که اگه نریم بدی بیرا دنبالمون میگن، نه برای این که او قبلا اومده بوده ما هم بریم، نه برای این که اگر دیدنش بریم یه جایی به دردمون میخوره، یعنی هدف و انگیزه عیادت مریض رضای خدا باشد، امر خدا باشد، حالا چه خاصیت دنیوی و اخروی داشته باشد چه نداشته باشد. اگر کسی آدم مریضم فلا، در راه خدا و به خاطر خدا عیادت کرد از مریضی، مریض برای این عیادت کننده چیزی طلب نمی کند و دعایی نمی کند مگر اینکه به اجابت میرسه. بنابراین از ادعیه مستجاب دعای مریض هست. لم یسأل المریض للعائده، مریض برای عائد چیزی از خدای متعال طلب نمی کند، الا استجاب له، مگر اینکه به اجابت میرسد. و یوحلا تعالی الی ملک شمال، خدای متعال به این ملکی که در سمت چپ او هست و معمولا گناهان رو می نویسد و بدیها و نقصا رو، خدای متعال به وحی می فرسته که الله تکتب علی عبدی شیئن مادام فی وفاقی. نکته بسیار مهمی است. نکته دو تا نکته است، یکی همونی که قبلا گفتیم که خدای متعال میگه که گناهانش رو ننویسید، همون مرفوع القلم بودن هست. نکته دوم اینه که تا زمانی که در کنف من است، در پناه من است، یعنی تا زمانی که در پناه یعنی اولا مریض در پناه خدای متعال است، این یک. دوم این که تا زمانی که در پناه خدای متعال هست گناهی از او صادر نمی شود و اگر بر حسب ظاهر گناهی صادر بشود، چون مریضی و بیماری دارد و در پناه خدای متعال هست، یا گناهانش کاملا از بین می رود نوشته نمی شود، یا این که تبدیل به احسن می شود. این نسبت این ملکی که سمت چپش هست. اما ملکی که یمین هست چی؟ بهش میگه که وحی میفرسته به این فرشته سمت راست، ان اجعل ان اجعل انی یا حالا اجعلو شاید باشه، ان اجعلو یا اگه مثل اون بالا باشه که امر کرده بهش که ننویس، اینجا هم بهش که اجعل قرار بده، یا که اجعلو هم درسته. به ملک یمین میگه حالا اجعل بگیم، ان اجعل انین عبدی حسنات، هرچی که این مریض ناله که میکنه تمام اینها رو جز عباداتش، عبادات خالص و حسن و حسن و نیکو به حساب بیار. در نتیجه اگر مریض ناله میکنه، شکوه میکنه و حوصله شما داره سر میره، میتونین که قدی تنهاش بگذارید تا هم شما عصبانی نشید و همون هم نالش رو کنه. خود ناله کردن برای تخفیف درد مؤثره، علاوه بر این که خب وقتی که یه ناله کردنی اینقدر ثواب داره، چرا آدم مریض ناله نکنه؟ چرا شکوه نکنه؟ و ان المرض ينقل الجسد من الذنوب، مرض و بیماری بدن رو از گناهان پاک میکنه. خب این در مورد انسانهای بزرگ که اینها خب گناه دارن، اینه که گفتیم دربارشون درست. اما بچه ها که دیگه هیچ گناهی ندارن چی؟ و اذا مرض السبی کان مرضه کفاره لوالده، اگه بچه مریض شد، چون خود بچه گناه ندارد، بنابراین اینها سبب نفی گناه او نمیشود، چون گناه ندارد، سالبه به انتفاع موضوع است، اینا کفاره است برای گناهان پدر و مادرش. در نتیجه ضمن این که باید برای مداوا کردن و معالجه کردن باید اقدام کرد، نباید شکوه داشت و عصبانی بود. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد.